بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخونیم. سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان ما را از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بدهد. صلواتی سرداری مرحمت کنید. شهیدان شفیعان ما باشند و آقای شهید ما شفیع ما باشند و عاقبت ما هم ختم به شهادت باشد. هر چقدر دوست داریم عاقبتمون به شهادت ختم شود، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. همه عشقمون رو به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. بحثی که در امشب که شب عاشوراست و اوج عزاداری ما و اونچه که در این شبها مقدم چینی کردیم اوجش در امشب است، شبی است که شب وصال یاران امام حسین علیه السلام است، شبی است که همه مشتاقان به ابا عبدالله علیه السلام در اوج ارتباط با حضرت قرار می گیرند. این بحث رو بر محور خونخواهی امام حسین علیه السلام امشب انشاءالله قرار می دیم، مبتنی بر زیارت عاشورا، که جریان زیارت عاشورا حقیقتاً یک منشور خونخواهی و حرکت به سوی خداست که در سراسر کلمات و تمام جزئیات این زیارت مشهون از بیان روش و طریق حرکت به سوی خداست که در رأس این حرکت علاوه بر محبت به ولی الهی، بغض به دشمنان و خونخواهی نسبت به ظالمان خابیده و در او قرار دارد و حتی نحوه تشکیلات سازی برای نگاه این که چگونه ما در مقابل حرکت ظالمان بایستیم در زیارت عاشورا قرار دارد. به همین جهت با اشاره به این که در جنگ 12 روزه دیدیم چطور بغض مشترک که ایجاد شد سرعت اتحاد ایجاد کرد، طولی نکشید بعد از این که دشمنان ما حمله کردند، مردم ما که تشتت هم بود تفرق هم بود اما یک باره به یک واحد تبدیل شدند. اون بغض مشترک نسبت به مبغوضی که دشمنی که این دشمن وقتی پاش وسط بیاد همه اختلافات دیگر برداشته شده، حول هم اتحاد پیدا می شود. زیارت عاشورا آمده بر پایه بغض مشترک حرکت ایجاد کند که بگه اگر به دنبال احیای خودتون، جامعتون، آینده و ظهور هستید، رابطه امروز شما با ظهور در دایره خونخواهی از امام عدل است که خونش بر زمین ریخته، هر چقدر این خونخواهی شدت پیدا کند ظهور نزدیک می شود. حالا ببینید فرازهای مختلفی رو که در محضر زیارت هستیم چگونه میاد کرامت انسان رو، طهارت زمین رو، ظهور رو، تمام اینها رو متفرع می کند، بر این که انتقام این خون و سار باید گرفته شود. در تابلوی زیارت عاشورا پس از این که سلام می دهد، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، یا می فرماید السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. تابلوی بس از اینجا آغاز می شود. اول امام رو معرفی کرد، بعد السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. موضوع زیارت بعد از معرفی اون کسی که میخواییم زیارت بکنیم سار است، سار خداست، خون خداست، کسی که وجودش در راه خدای سبحان تبدیل شد از صفای در راه خدا به این که بشود خون خدا، اون هم فرزند خون خدا. سار الله و ابن ساره، این به عنوان اولین فصل پس از معرفی حضرت فصلش می شود سار الله بودن. خون وقتی که به زمین ریخته شود و انتقامش گرفته نشده باشد عنوان سار پیدا می کند. سار با سه نقطه، یعنی جوشیدن، انقلاب، سوره، انقلاب، یعنی این دائما در جوشش است، آرام نمی گیرد تا اینکه انتقام او گرفته شود. و انتقام خون هم فقط کشته شدن کسانی که امام رو کشتن نبود، و الا اونا کشته شدن. انتقام خون فقط این نبود که کسانی کشته شوند، او قصاص بود که کسانی که این کار رو کردن. اما انتقام همون جوری که در روایتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی جبرئیل به او خبر می دهد که این فرزند چگونه در جنینی و در حالت رحمی که هست عاقبتش چگونه است، و این خبر وقتی به فاطمه سلام الله علیها می رسد اظهار نگرانی از سرنوشت او می کند. جبرئیل خبر می دهد که این فرزند در عین اینکه این اعظم مصیبت ها بر او وارد خواهد شد، اما نسل امامت از او قرار می گیرد و اون منجی که اقامه دین می کند به واسطه این شدت مصیبت از نسل اوست که اقامه دین می کند. حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا دارد که رضیت و راضی شدم که این همه فشار و سختی و مصیبت بر او وارد شود، اما نتیجهش اون اقامه دین خدا باشد، گسترش اون عدل الهی باشد و اون منجی از نسل او باشد. ببینید داره تعریف میکنه که انتقام این سار تحقق عدالت است، نه انتقام سار فقط کشته شدن اون افراد باشد. اونا جزو لوازم اولی راه است، نبی تفاوت باشد. خون حضرت اینجور نیست که با خون اونها در حقیقت مقابله شود، نه، اون حقیرتر از آنها هستند که هر چقدر هم از اون خونها ریخته شود، این خون از جوشش بیفتد، این خون در راه اقامه دین شد سار الله، تا این سار الله به نتیجه نرسد که اقامه دین است، نتیجه محقق نشده. پس این خون فرزندش هم که امروز به زمین ریخته، ما خون خواهیم، حالا در ادامه عرض خواهیم کرد که در طریق اون خون خواهی هم قرار می گیرد. زیباست که همه ائمه ما، ما منا الا مسمومون او مقتول، یا کشته شدیم یا مسموم شدیم، اما سار اللهی که فرزند سار است، او فقط امام حسین علیه السلام است. و لذا فرمودند، چه امام حسن علیه السلام فرمودند که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، فهر هیچ روزی مثل روز تو نیست. و یا امام رضا علیه السلام بفرماید که یبن الشبیب ان کنت باکیان فبکل الحسین علیه السلام، یعنی همه خونها باید تحت شعاع این خون دیده شود، هیچ استقلالی برای خون دیگری در کار نباشد، حتی بین ائمه علیهم السلام، حتی در تاریخ انبیا و ابناء انبیا، که عین طالب به دم المقتول به کربلا شعار امام زمان است، در دعای ندبه خواندیم عین طالب به ظهور الانبیا و ابناء الانبیا، اون کسی که خون انبیایی رو که تو طول تاریخ ریخته شده است و فرزندانشون رو او میگیرد. ببینید خون یحیای نبی وقتی به ظلم بر زمین ریخته شد، این خون از زمین میجوشید تا انتقام اون خون رو که یه ظالم دیگری آمد و گرفت، اما تا اون انتقام گرفته نشده بود ظاهری هم میجوشید این خون و از زمین بیرون میزد این خون جوشان. این نگاهی که ما امروز باید باور کنیم، خدای سبحان به خونخواهی امام تعبیر این است، فاسأل الله الذی اکرمک، خدایی که از خدایی که تو رو گرامی داشت و اکرمنی بک، من رو هم گرامی داشت به واسطه تو، ان یرزقنی، قسم دادیم خدا را که به کرامت امام حسین علیه السلام، به کرامتی که ما به امام حسین پیدا کردیم، ان یرزقنی، روزی کند برای ما، طلب سارکه، طلب سار تو رو ما روزی بشود، یعنی طلب سار یه روزی است خونخواهی، اینجور نیست که هر کسی بتواند ادعای خونخواهی کند، خونخواه داره خودش رو میبرد، اونم به دنبال این مع امامن. ببینید اینا زیارت عاشورا خیلی زیباست، مع امامن منصورن، معیت با امام منصور است در خونخواهی، یعنی خونخواهی نه فقط به دنبال امام معصوم بودن است، مع امامن منصورن، با امام منصور بودن است. فرق مع با تابع بودن این است، انسان تو تابع بودن خودش نگاه میکند به امامش، او میره این دنبالش میره، اما تو معیت که تو قرآن مکرر آمده این است، به جایی رسیده فرهنگ امام رو میشناسد، لذا چون فرهنگ امام رو میشناسد، همراه امام خودش مروج است، فقط تابع نیست، این خودش سرخلط و سرحلقه است، یعنی عده ای رو هم میبرد، این داره با امام حرکت میکند و همراه خودش عده ای رو هم میبرد. خونخواه کسی است که این حرکت گروهی رو بتونه شکل بدهد، اونم ان یرزقنی طلب سارک، که معلوم میشود از خدای سبحان در این شب، در این حالتی که بالاترین لحظه است برای اجابت دعوات ما به لحاظ توسل به رحمت الله الواسعه که امام حسین علیه السلام است، عرض کنیم آقا جان ما میخواییم خونخواه شما باشیم، ما میخواییم اگر تا به حال خونخواهی رو یک مفهوم میشنیدیم خون خدا، میشنیدیم خونخواهی، اما مفهوم خونخواهی در ذهن ما بود، مفهوم خون خدا در ذهن ما بود، ولی با شهادت آقای شهید ما جگر ما سوخت و ما هنوز داغ اون سوز بر دلمون تازه است. میفهمیم خونخواهی یعنی چی، تازه داریم میفهمیم زیارت عاشورا رو باید چجوری بخونیم. زیارت عاشورا مال کسی است که الان امامش رو میبیند خونش به زمین ریخته شده، این خون در درون او به جوش آمده، داره او رو بیتاب میکند، نمیگذاره آرام بنشیند. وقتی آرام نباشد دنبال یه راهی است که خون پدرش رو بگیرد. امام معصوم پدر ماست که انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امت هستیم. به همین نسبت ولی الهی پدر ماست، لذا ما با دشمنمون پدر کشتگی داریم، پدر ما رو کشته است. این پدر روحی و معنوی ما به راحتی ما یادمون نمی رود، هر روز که می گذرد این خون فورانش باید بیشتر بشود. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که پدر از دنیا رفتند و رحلت کردند، 7 روز که گذشت داغ حضرت تازه داغ تازه تر شد، به طوری که گریه های حضرت بیشتر شد. اونجا دارد کسی آمد، شاید ام سلمه باشد یا اسما، از حضرت حال حضرت رو بپرسد که کیف اصبحته یا بنت رسول الله. اونجا حضرت می فرماید اصبحت و بین کمدن و کرب، بین سختی و بلا و درد صبح کردم، که بین فقد، تعبیر رو ببینید، فقد نبی و ظلم الوسی، نبود نبی و ظلم به وسیش، که اساس اون گریه ها و فقدان حضرت مربوط به بسته شدن راه آسمان و زمین بود. این ظالمان امروز امام ما رو شهید کردن، داغ ما رو تازه کردن. ما نگاهمون این است که خدای سبحان هر مکری که دشمن به کار می گیرد، این مکر قطعا تو طریق هدایت بالاتر بندگان به کار می افتد. همچنان که شهادت امام حسین علیه السلام خونخواهی حدود 1400 ساله رو به دنبال داشته و هدایت انسانها رو، این خونی هم که تازه به زمین ریخته شده که نائب اونها بوده، قطعا ما رو به یک مسیر دیگری از نظام هدایتی داره میرساند، که دیگه از این به بعد میدانیم خون ریخته شدن یعنی چی. خون نائب ریخته شدن ما رو نزدیک میکند بفهمیم خون امام چگونه به زمین ریخته شد. درست است مجالس اهل بیت مجالسی است که انسان جمع میشه حزن اهل بیت و مرثیه رو میبیند، اما اساس این مجالس برای برخاستن است، برای برانگیخته شدن است، رسالت به دوش انسان میگذارد. وقتی خون امام شهید بر زمین ریخت در حدود 1400 سال گذشته، رسالتی بر دوش مؤمنان در 1400 سال بوده، امروز داره بعضی از ثمراتش آشکار می شود، ظهور تمام ثمراتش است. لذا پرچم یال سارات، پرچم امام حسین علیه السلام در دست امام زمان قرار می گیرد، که خونخواه امام حسین، حقیقت خونخواهی به دست امام زمان است. چرا؟ چون خونی که به زمین ریخته شده باید معلوم شود این چقدر آسیب ایجاد کرده. ما از کجا بدانیم خون امام شهید چه آسیب؟ ما نمیشناسیم. کی این رو میشناسد؟ امام بعدیش میشناسد، امام منصور. لذا میگه این خونخواهی تو دایره فقط یه سطح ظاهر نیست، فقط یه کشتن ظاهری نیست، یک محرومیت تو نظام الهی عالم ایجاد شده که اون محرومیت باید جبران شود. یه امام دیگر میتواند این محرومیت رو، پرچمش رو در دست داشته باشد، بشناسد. لذا در این زیارت شریف در دو جا به صراحت مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یا می فرماید مع امام مهدیین، که این دوتا فراز نشون می دهد که این خونخواهی باید با پرچمی که در دست امام است محقق شود. همین رو نازلش رو ما تو نظام خونخواهی که برای نائب امام است، حتما با پرچمی که در دست نائب امام است این خونخواهی رو صورت میدیم. لذا نائب ایشون حتما ما رهبر عزیزمون که این پرچم خونخواهی این رهبر شهید ما رو به دست دارد، که این خودش در پرتو اون پرچم یال سارات الحسین است. پرچم خونخواهی دیگری در قبال پرچم یال سارات الحسین برافراشته نمی کنیم. چرا؟ چون هر خونی که تو مسیر امام حسین علیه السلام ریخته شود به عظمت اون خون عظیم می شود. پرچم یال سارات الحسین باعث می شود که خون رهبر عزیز ما هم که به زمین ریخته شده با اون خون دیده می شود در پرتو اون، همچنان که خون همه انبیا، همه اوصیا تو اون خون فقط دیده شده و ما رو به او سوق دادن، این خون هم تو اون رابطه دیده می شود. نگاهمون این باشد که زیارت عاشورا ما رو میخواد تو اونجا ببرد که خونخواهی با امام رو روزی ما بکند تا ما رو به ظهور برساند. بعد ببینید بعد السلام علیکه یا سار الله در چند فراز که میگذرد، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور، خونی که میجوشد، وتر موتور، خونی که میجوشد و جوشان است. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، فراز بعدی زیارت است. خیلی عالیه. یعنی خونخواهی یه امر فردی نیست، بلکه یه امر اجتماعی. باید همه کسانی که در رابطه با امام اون غیرت دینیشون به جوش آمده به خونخواهی بلندشن. لذا تعبیر رو ببینید، السلام علیک، سلام بر تو یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، تمام ارواحی که از ابتدای عالم به درگاه تو سر ساییدند، از آدم سلام الله علیه قبل از شهادت تو، روزه شهادت تو رو خدا براش خوند، تا موسای کلیم، ابراهیم خلیل، عیسای روح الله، نوح نبی الله و همه انبیا، در روایات دارد روزه امام حسین علیه السلام بر اونها خوانده شده و اونها خونخواه شدند، طلب کردند که کاشکی ما هم باشیم در خونخواهی. لذا دارد همه ارواحی که حلت به فنائک بر آستان تو حلول کردن، چگونه حلول کردن؟ هر کسی سلام به امام میدهد، چون این امام خون خداست، این خودش رو در راه این اجتماع ارواح قرار میدهد. یعنی اگر چندین بار به زیارت رفتید، هر روز سلام میدهید، هر روز دارید این السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک و محکمتر میکنید، هر روز دارید این حلولتون رو بر آستان امام قویتر میکنید تا چی بشود؟ حلت بفنائک بعضی نسخه ها و اقامت فی جوارک، همسایه تو شدن در کنار تو دارد وقتی که ملائک از خدای سبحان اذن گرفتن برای نصرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، خدای سبحان به گونه ای اجازه داد که وقتی اینها فرود آمدند حضرت به شهادت رسیده بود و تمام شده بود، اینها حسرت یاریه به وقت بر اونها ماند، لذا عرض کردن خدایا چه کنیم؟ حضرت فرمود، خدا فرمودند که شما بر آستان امام حسین علیه السلام اونجا مقیم باشید و زائرانی رو که میان در این خونخواهی کمک کنید. لذا این نگاه که ملائکه‌ای که کنار زیارت امام حسین علیه السلام هستند، دلها رو در این خونخواهی باید چیکار بکنن؟ تقویت کنن. اگر ما رفتیم زیارت آمدیم، احساس خونخواهی امام در دلمون شدیدتر نشد، ملائکه با ما تماس نداشتن، نتونستیم در دلمون رو به روی اونها باز کنیم. اگر کینه دشمنان در دل ما شدیدتر نشد، معلوم میشه که اون مراتب کمالی زیارت ایجاد نشده. محبت در کنار این بغض معنا پیدا میکند، و الا اگر کسی رو دوست داشت اما نسبت به دشمن او بی تفاوت بود، حساسیتی نداشت، این دوستی کاملی نیست. لذا دارد که اصدقاء که سلاسه، دوستان تو سه دسته هستن: صدیق که دوستت، و صدیق و صدیق که دوست دوستت هم دوست توه، و عدو و عدوک و دشمن دشمن تو هم دوست توه. چقدر زیباست! و اعداؤک ثلاثه، دشمنان تو هم سه دسته هستند: عدوک دشمن تو دشمن توست، و صدیق و عدوک و دوست دشمنت هم چی هستش؟ دشمن تو هستش، و همچنین عدو و صدیقک و دشمن دوست تو هم دشمن توست. پس ببینید، اعداؤک ثلاثه، هم عدو دشمن است، هم صدیق عدو دوست دشمن، و هم دشمن دوست ما، یعنی اونی که دوست ما هست، کسی دشمن باشد اونم دشمن من است. این نگاه به ما یاد میده که جریان امام حسین علیه السلام، اگر ما نسبت به دشمنان حضرت بی تفاوت بودیم، دوستی رو رعایت نکردیم. اگر نسبت به دوستانش دوستی رو رعایت نکردیم، دوستی رو به تمام نرساندیم. لذا زیارت عاشورا سرشار از این است. اینجا یه فرازی چند قسمت میخوام بگم، اما زیاد توش طول نمیدم. خدای سبحان تشکیلات دشمنان ما رو که به عنوان کسانی که مقابل امام ایستادن و خون او رو ریختن، در این زیارت برای ما باز کرده. خدا رحمت کند امام شهید ما رو. فرمودن اگر نقشه دشمن رو شناختید و در مقابل هر نقشه دشمن شما نقشه مقابل قرار دادید، اگر این کار رو کردید می توانید خونسا کنید کار او را. به شناختن دشمن و راه‌های دشمنیش و قرار دادن نقشه مقابله با راهکارهای او، اینجا الان ببینید زیارت چه بیانی دارد. می‌فرماید که چند دسته لعن شدن: لعن الله امتان اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. دسته اولی که لعن میشن، خدا داره لایه‌های مختلف دشمنی با امام رو برای ما اعلام می‌کند. لایه اول که مهمترین ولی خفی‌ترین و مخفی‌ترین لایه است، میگه یه عده‌ای هستن امتن، لعن الله امتن، یه تشکیلاتن، امت یعنی کسانی که دور هم جمعن، هدف واحدی دارن، کنار هم هستن، جدا نیستن، متفرق نیستن، یه تشکیلاتن. لأن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. اینا سنت گذاری کردن ظلم رو، یعنی اومدن فرهنگ ظلم رو به پا کردن. در خود زیارت عاشورا انتهاش میخونیم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد علیهم السلام، که اول مرتبه ظلم رو اینها چگونه پایه‌گذاری کردن؟ سنت گذاری کردن، اومدن اساس ولایت رو جوری جلوه دادن مثل بقیه مقامات افراد باشد، نازلش کردن، اومدن جوری کردن که دیگران هم بشه جای اونها بنشینن. با این نگاه سنت گذاری کردن، هرچند اینها خیلی دیده نمیشن. دسته دوم لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم. یه عده اومدن ساختار درست کردن، اونها فرهنگ درست کردن، دسته دیگه چیکار کردن؟ ساختار سازی کردن، دولت تشکیل دادن، ساختار حاکمیتی شکل دادن در مقابل حضرات. اینا رو هم چی میدونه؟ امت میداند. لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم، که اینها معلوم تشکیلاتی کار کردن. اینم لایه دوم. لایه سوم کسانی هستند، لعن الله امتن قتلتکم، مقاتلینی که ما بیشتر میشناسیم که تو صحنه با حضرت جنگیدن، دسته چی هستن؟ سوم مقابله هستن. دو لایه قبل از این و عظیمتر از اینها، اینها تو کار بودن، اساس رو فرهنگ سازا، دسته دوم رو ساختار سازا، حاکمیتی ها، دسته سوم رو چی؟ مقاتلین. او وقت دسته چهارم رو ببینید، امتن قتلت کم هم یه امت از سلام علیکم. در مرتبه و لایه چهارم میفرماید که لعن الله الممحدین لهم بالتمکین من ذلک. اینجا امت ذکر نمی کند، ممحدین رو دیگه نمیگه امتن. چرا؟ چون ممحدین کثیرند و اینها هدفمند نیستن، اما اینها همه به نحوی دخیلن، زمین سازن، اینا کمک میکنن. این چهار لایه رو در زیارت عاشورا معرفی میکند تا خونخواهی السلام علیک یا سار الله و ابن ساره تو این چهار لایه صورت بگیرد. فقط به مقاتلین قناعت نشود. امروز اگر ترامپ و نتانیاهو کشته بشن، آیا ما انتقاممون رو گرفتیم؟ نه، اینم یه مرتبه است، اینم باید بشود. اما اینا لایه سومن، مقاتلینن، کسانی که دستن در کار بودنن. ممکنه تو لایه دومن باشن، امتن دفعت کم، ساختارم اینها دخیل بوده باشن، اما فرهنگ سازها اینها ریشه مخفیه که اگر این حزب آمریکا هم دولتش دست اون حزبم بیفته همین کار رو میکنن، چون یه سنت گذاری در اونجا در کار است که این حزب و اون حزب در این متفاوت نیستن. هر کدام همون، چنانچه تو اسرائیل هم همین جوریست، تو رژیم قاسب اونجا هم دولت‌های مختلفشون از یه فرهنگ نشأت میگیرد که اون مقابله ایست که با اساس نظام شیعی، با جریان حیدر کرار در فتح خیبر اساس مقابله رو دارن، از اونجا زخم خوردن و دارن مقابله میکنن. یه مقابله زمانی زود گذر نیست. پس نظام و ریشه خونخواهی با نگاهی که زیارت عاشورا میکند لایه های مختلفی دارد. باید برای هر کدام به تعبیر امام شهید ما قرارگاهی در مقابل قرارگاه اون اساس الظلم داشته باشیم، قرارگاهی در مقابل امتن دفعت کم ان مقام کم داشته باشیم. یه قرارگاه مقاتلین هم در مقابل امتن قتلت کم و یک قرارگاه هم در مقابل ممحدین داشته باشیم که ما هم توسعه فرهنگ ارتباط با ولی رو تو تمام لایه ها ببینیم. یعنی اگر این نشستیم فقط و آمدیم در صحنه حاضر شدیم بقیه رو واگذار کردیم، کار به سرانجام نمی رسد. حضور ما در میادین باید منجر به حضور در یکی از این لایه ها بشود که جان فدایانی که در صحنه هستند یا در لایه سنت گذاران، ساختار سازان، مقاتلین و ممحدین برنامه ریزی داشته باشیم برای امام و آقای شهیدمون هم که امروز ما در راستای یال سارات الحسین چگونه خونخواهی کنیم تا خون آقای ما جوشان بماند مثل جریان کربلا آرام نگیرد. نکنه قلب ها نسبت به خونخواهی فقط حرف خونخواهی بماند. تعبیری که فاسأل الله الذی اکرم بک و اکرمنی بک، که تو خدا به تو کرامت داد، ما رو هم به تو کرامت داد، تا چی کار بکنیم؟ ان یرزقنی طلب سارک، اگر خونخواه بودیم این کرامت رو داریم. یا میفرماید ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، اگر ما بخوایم به مقام محمود برسیم، رسیدن به مقام محمود چگونه امکان پذیر است؟ میگه با خونخواهی، با این خونخواهی. ببین امام زمان عجل الله که میخواد اون مرتبه عظیم رو محقق کند، اساس قیامش بر خونخواهی است. اگر خونخواهی فراموش شود، تمام اون وعده هایی که در رابطه با ظهور داده شده همه در حقیقت محو است، به دست نخواهد آمد. خدای سبحان امروز خونخواهی رو برای ما مصداقی کرد، بیدارمون کرد، نسبت به این جریانی که پیش آمد، فدایی که در این راه قرار گرفت، که نفس زکیه ای با این طهارت که دلتنگش هستیم، میبینیم همین نماد رو هم که میبینیم، همین عکس رو که میبینیم، پدر مهربان ما رو چگونه در این 47 سال انقلاب ما در زمان ریاست جمهوریشون و بعد هم 37 سال رهبری، چگونه مهربانانه در سخت‌ترین لحظات این کشتی عظیم انقلاب اسلامی رو در توطئه ها، در مسائل بیرونی و داخلی، چطور در تمام اینها به آرامی، با کمترین دردسر، با بهترین حالت ما رو عبور دادند. خنده های اماممون رو که وقتی بهشون میگفتن شما مظلومید، میگفت نه من مظلوم نیستم، مقتدر مظلوم بود. در عینی که مظلوم بود مقتدر بود، اقتدارش عظیم بود. این امام رو اینها با نگاهی که میدانستن چه قوتی در درون این امام است، چه ایمانی همراه این امام است، با این نگاه این امام رو گرفتن که پشت همه ما خالی شود، بریزیم، فرو بریزیم، اما خدای سبحان سنتش بالاتر از این است که اینها نمیشناختن که خدا جایگزین میکند. اما نباید نسبت به این نعمت عظیم، ببینید مصیبت عظمتش میدونید چگونه شناخته میشود؟ بگم زود تمام کنم، زیاد طول ندم. عظمت مصیبت به 4 عامل بستگی دارد. عامل اولین است، اون کسی که مصیبت برش وارد شده هر چقدر عظیم تر باشد، مصیبت هر چند کوچک عظیم جلوه می کند. یادمون نرفته یه توهین به امام رحمت الله علیه، امام راحل، یادتون هست انقلاب به پا کرد. وقتی به امام توهین کردن که این هندیست، قبل از انقلاب، همون باعث شد که 40 نیات شکل گرفت، قیام مردم قم و بعد هم تبریز به دنبال توهین به امام. یعنی یه توهین باعث شد مقابله باهاش یه انقلابی شکل بگیره. و الا از این توهین ها به افراد دیگر هم میشد، چون فرد عظیم است، وجودش مرتبط با همه ما بود، وجود امام راحل وجود همه ما بود، توهین به همه ما میشد، امام ما بود، لذا یه انقلاب به دنبالش آمد. عامل اول در عظمت مصیبت اون فردی است که بهش توهین می شود، که کی باشد؟ هر چقدر عظیم تر باشد دلها بیشتر به خروش میاد. دومین عامل معرفت ما به اوست. ممکنه او عظیم باشد اما ما نشناسیم، نفهمیم، لذا خونمون به جوش نیاید و این غفلت پیدا بکنیم. اینم دومی. سومی این است که خود اون مصیبت چقدر باشد. ممکنه یه مصیبت ساده تری باشد، هرچند نسبت به یک امام عظیم است، اما با اون جایی که خود این مصیبت هم عظمت داشته باشد متفاوت است. چهارمی، کسی که این مصیبت رو وارد می کند، یعنی اون کسی که می خواد این مصیبت رو بزند. ببینید در جریان امام حسین علیه السلام این چهار در اوج قرار دارد. امام حسین علیه السلام در کمال ظهور است برای همه. مصیبتی که معرفت ما هم نسبت به همه امام ها نسبت به امام حسین از همه بیشتر قرار گرفته است، و همچنین اصل مصیبتی هم که وارد شده مصیبتن ما اعظمها ها و اعظم رضیتها ها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. هر مصیبتی رو تصور میکنید تو این مصیبت خابیده، بالاترش هم هست، هر چی رو بخواید تصور بکنید. لذا این کنت باکیان، هر مصیبتی میبینی بالاترش اینجاست. فبکل الحسین علیه السلام، ساده نیست. آتش، بچه ها، اونجور شهادت ها، یاران، این همه اسارت، هر چیزی رو که میبینی، اینها تمام مصیبت ها، اونم به دست شقی ترین، ظالم ترین، قسی ترین افراد. نازله این امروز محقق شده یا نشده؟ اگر تو عالم یه نفس زکیه میخواستن معرفی بکنن که از همه طاهرتر بود، امتشو دوست داشت، پدر بود، مهربان بود، آیا به غیر از امام، که امام شهیدمون، کسی دیگری رو مثال میزدن؟ چقدر رؤوف بود، چقدر مهربان بود، خنده هاشو هنوز یادمون نرفته. آیا مصیبتی که بر او وارد شد، معرفت ما تو این 37 سال آیا نسبت به او یه حالت محبت ویژه ایجاد نکرده بود؟ دلربایی ازمون نکرده بود؟ خنده هاش دلمون رو آب نمی کرد؟ حضورش آرامش بهمون نمی داد؟ چقدر خلاصه با مردم صمیمی بود؟ چقدر دوست داشت مردم رو؟ چقدر عاشقانه به مردم نظر داشت؟ و بعد مصیبتی که برش وارد شد، سخت ترین مصیبت، در کنار نوش، یه دختر کوچک، در کنار دخترش، در کنار دامادش، این مصیبت بر ایشون وارد شده به طوری که به دست شقی ترین افراد هم وارد شده. لذا منتظر باشیم این خونخواهی به ثمر بنشیند، نگذاریم تو دلمون این خون جوشان آرام بگیرد. باید هر روز که میگذرد شدت پیدا کند. اگر تونستیم این کار رو بکنیم، خدا میگه با این کار شما ظهور نزدیک خواهد شد. ظهور تابع خونخواهی امام حسین علیه السلام است و این خونخواهی ظل و سایه خونخواهی امام حسین علیه السلام است. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امام حسین علیه السلام وقتی که همه یاران شهید شدن، دیگه کسی باقی نمونده، حتی حضرت عباس علیه السلام میگه قد ذاق الامر بالحسین علیه السلام و قد بقی وحیدا فریدا. نگاه میکنه دیگه تنها شده، فا
فلتفت اول نگاه به خیمه ها میکند، یکی یکی خیمه ها رو که نگاه میکند ببینه خیمه ها همه خالی است، یکی یکی یاد میکند، یاد شهدا میکند، نام میبرد اونها رو، صدا میزند اونها رو، تقاضای نصرت میکند از اونها، میگه کجایید؟ آیا محبتتون نسبت به من از دست رفته که اجابتم نمی کنید و جوابم نمیدید؟ بعد خودش میفرماید که نه، شما رو به خاک انداختن، سرهای شما رو بریدن، شما رو اینجور کاری کردند که دیگه قدرت نصرت مرا ندارید. از اینجا که خداحافظی میکند، بعد میاد خونه خیمه امام سجاد علیه السلام، وقت بعد همینجور اسم شهدارم که برد میاد خدمت امام، میاد پیش امام سجاد، ثم رجع و ذهب الى خیم النساء فجاء الى خیمه ولده زین العابدین، خیمه زین العابدین میاد علیه السلام، فرآه ملقا على نطع من العدیم، روی یک پوستی دراز کشیده، فدخل علی و عنده زینب تمرزه، در حالی که حضرت زینب پرستار امام سجاد بود بر خیمه وارد می شود، فلما نظر الیه علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد تا پدر رو می بیند می خواد بلند شه، قدرت بلند شدن ندارد، از عمه کمک میخواد که کمک کنه بتواند بلند شه. امام حسین علیه السلام میفرمای زینب سلام الله علیه میفرمای نمیتونی تو بلند شی؟ میگه مگه نمیبینی فرزند رسول خدا داره میاد طرف ما، من باید جلوی فرزند رسول خدا بلند شم. ادب رو نسبت به امام ببینید. میگه فرزندم عزیزم عمه جان نمیتونی؟ میگه اقلا من رو نیم خیز کن. زینب سلام الله علیها می نشیند و این امام سجاد رو به خودش تکیه میده. امام که رسید سوال میکند چه شد فرزند رسول خدا، سرنوشت شما با این مردم؟ امام میفرماید اینها جنگ رو شروع کردن. بعد سوال میکند، خیلی عجیب است که سوال میکند، این امی العباس، عباس ابویم چه شد؟ زینب میگه ما خبر شهادت عباس رو به امام سجاد نداده بودیم، موندم همین جور داشتم نگاه میکردم ببینم چجور میخواد حضرت جواب او رو بدهد. اونجا دارد امام حسین علیه السلام جواب داد، عمود رو به قتل رسوندن و دو دستش رو هم قتل کردن. سوال میکند از یکی یک شهدا تا اینکه از علی اکبر سوال میکند که برادرم علی اکبر چه شد؟ امام علیه السلام اینجور جواب میدهد، فقط این رو بدون که در این خیمه ها غیر از من و تو مردی باقی نمانده و همه به شهادت رسیدن. اونجاست که داره به عم زینب اشاره میکند، شمشیر و عصای من رو بده، بلنشم در راه دفاع از امام قیام کنم. عمه میفرماید عمه جان تو قدرت نداری، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.